بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ مبحث نواحی استاد مروی جلسه 362 روز چهارشنبه مورخ 6/8/94 بعد از تعطیلات دهه محرم 1437.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در رابطه با مبحث نواهی چهار جهت و چهار مطلب رو بررسی کردیم. مطلب اول معنای ماده و هیئت نهی بود که عرض شد به معنای زجر انشائیست. مطلب دوم این بود که نهی ظهور داره در زجر شدید که به معنای تحریم است، آن هم به حکم وضع و تبادر اعتراضی. مطلب سوم این بود که برخی از کلمات دیگر است که در زبان عربی و روایات به کار می رود به معنای زجر، آیا این کلمات ظهور در تحریم دارند یا نه؟ مثل ماده کراهت، یکره و اکره و لا احب و لا یصلح و لا ینبغی ایاکه و امثال اینها. عرض شد این کلمات اگر بدون قرینه به کار روند ظهور در زجر تحریمی ندارند، نه بالوضع نه بالاطلاق. بله، برخی از کلمات داریم که با حکم قرائن مثلا لا یصلح در معاملات یا لاینبغی گفتیم، چون امر معاملات دائر بین صحت و فساده به معنای فساد المعامله هست، اینا رو بررسی کردیم و اشاره کردیم. مطلب چهارم که ذکر شد، عرض کردیم متعلق امر اطلاقش بدلی و متعلق نهی اطلاق شمولی است. نرم توضیح دادیم، بچشم بیان کردیم، بچی مرحوم آقای خویی گفته بودن، نقد کردیم و مطالب تمام شد. دقت کنید چند مطلب دیگر است که ما عناوین این مطالب رو اشاره می کنیم و در موارد مناسب هر کدام رو مورد بررسی قرار می دهید. مثلا یک مطلب این است که آیا نهی همیشه ناشی می شود از مفسده در متعلق؟ پس اگر در متعلق مفسده نبود ولی در ترکش مصلحت بود، این در حقیقت امر است یا نهی است؟ مثلا ببینید، میگن اعمال خلاف مروت انجام نده. مثلا طلبه خانومشو پشت موتور بنشونه با معممو مثلا مسیری رو بره، یا بشینه تو ساندویچ فروشی ساندویچ بخوره با لباس طلبه‌ای، میگن حالا جا فرق داره، نمیخوام تشخیص مورد بدم، اینا میگن در قم جایز. آقا خیر، حکمم که داد دیگه، آقا تموم شد دیگه، از سفر تبلیغم که آمده و شنیدیم هم خیلی هم موفق بوده در مناطق تلفیقی شیعه و اهل سنت، منبرای خوبی رفته، یا حالا خیلی خوب، چون تو مقدمات هست بسیار خوب، ما حکمم بیان فرمودیم، خیلی خوب، بسیار خوب، خیلی خوب. حالا ببینید اینجا در متعلق مفسده نیست، یعنی کسی گرسنه است بره بشینه غذا بخوره، این مفسده ای نداره، ولی مصلحت در ترک است. در متعلق مفسده نیست ولی مصلحت در ترک است. حالا اگه موردی مصلحت در ترک بود، آیا این امر یا نهی است؟ این یه بحثیست. ما این دو سه مطلب رو میخواستیم در هم مقدمات بحث اشاره کنیم، بعد دیدیم جایگاه مناسب داره، هر کدوم رو به یه مناسبتی در باب نواهی اونجا باید اشاره کنیم. مثلا در
واجبات میگیم میراث در نواهی هم ما
نه، ولی بعضی جا، همه جا اینجوری نیست، بعضی جا که میتونیم تشخیص بدیم اینجوری ساره، همه جا نیست، همه جا نمیدونیم. ظاهر نه اینه که مفسده در متعلقه، اما گاهی یقین داریم مفسده در متعلق نیست، مصلحت در ترک است. مثال زدم، همین مثال، کسی سریع میخواد از یه مکانی به مکان دیگه بره، خودش سوار موتور بشه، خانم چم ترک موتور بنشونه، به 10 دقیقه برسن اونجا، یه کار خوبیه. نه نه، در باب نواهی ارزیابی ممکنه در بعضی جاها، در همین اموری که ارزیابی ممکنه، کدوم یکیه، آیا این میشه امر یا میشه نهی؟ وقتی این بحث فقهی هم داره، در تروک احرام مرحوم آقای خویی بحثی دارن که به مناسبت در نواهی بررسی میکنیم به تفصیل، لذا اونجا اشاره میکنیم. مرحوم آقای خویی میفرماین اصلا تروک احرام نهی نیست، اینا در حقیقت امر به ترکه، چون مصلحت در ترک است. میگن ها سید نکن در حال احرام، این مفسده نداره سید کردن. حالا کسی یک پرنده ای رو میبینه میخواد این پرنده رو شکار کنه مثلا، این مفسده در متعلق نیست، شکار کردن این پرنده مفسده نداره. همین اگه خارج حرم بودی خیلی هم خوب هم بودی، کپ کشی کار کنه، کباب کنه بخوره، ولی گفته میشه این کار رو نکن، این مصلحت در ترکه. لذا آقای خویی هم تو بحث فقه در حج میرسیم، هم همینجا ایشون در بحث نواهی علاما به بالی اشاره میکنن، میگن تروک احرام همش عوامر امر به ترک است، نهی از فعل نیست، چون مفسده نداره، در حقیقت متعلق مفسده نداره. میگه با خانمت مباشرت نکن، مباشرت با همسرش بعضی وقتا واجب هم میشه، این مفسده در متعلق نیست، مصلحت در ترک است. اذا تروک احرام نواهی نیست، میشه عوامر. اینو در جاش بررسی میکنیم، میگیم اینجوری نیست، ممکنه نهی ناشی از مصلحت در ترک باشه، اینم نهی برش صدق میکنه، امرم نیست، صغرا دیگر هم در بحث تروک احرام که شما میگید مفسده در ترکیست، نخیر از روایات استفاده میشه در حال احرام خود همین اعمال مفسده داره، لذا میشه مفسده در متعلق و میشه نهی اصلا. اونا را از کردم یک مطلب که حالا جاش باید بررسی بشه، الان فقط اشاره میکنیم که خاطرتون باشه این مطالب باید بررسی بشه در جای خودش. مطلب دیگر این است که نهی با ملاحظه خطاب و ملاک به اقسامی تقسیم میشه. برخی از نواهی هم خطابن هم ملاکن نهی نفسی هستند، برخی از نواهی خطابن و ملاکن نهی غیری هستند، برخی از نواهی خطاباً نفسیاً ملاکاً غیری هستند. مثلا خطابی که هم نهیی که هم خطاباً هم ملاکاً نفسیست لا تشرک بالله، هم خود متعلق نهی به عهده مکلف قرار داده شده، نباید شرک به خدا داشته باشه، هم خود این متعلق ملاک مفسده داره. خود شرک اکبر المفاسد است، اما گاهی نه خطابش نفسیست ملاکش غیریست. مولا میگه لا تشرب الخمر، عدم شرب خمر به عهده انسان آمده است، خطاب نفسیست، ولی ملاک غیریست. خمر از گلوی انسان پایین بره این شربه، این هیچ مفسده نداره، مفسده در آثار اوست، مستی که پیش میاره، اما شرب فی نفسه مفسده است. این شرب خمر، لیوان خمر رو بده پایین از گلوش بره پایین میشه شرب، این مفسده نداره، آثارش مفسده داره، لذا میشه ملاک غیری، به خاطر آثار شرب خمر نفی شده است. حالا اینا رو در جای خودش در مبحث این که آیا نهی در عبادت موجب فساد است یا نه، این اقسام نهی رو از نظر نفسیت خطاب و ملاک مورد بررسی قرار میدیم و اونجا مباحثی خواهیم داشت و آثار و ثمرات این مطالب اونجا روشن میشه. لذا از این مطالب میگذریم. مطلب پنجم از مطالبی که در مبحث نواهی مورد بررسی تفصیلی قرار می دهیم، مبحث اجتماع امر و نهی می باشد. این بحث که معمولا اصولیین در باب نواهی مطرح میکنه. حالا بعدن در مناسبت ها معلوم میشه، یکی بگه آقا چرا در اوامری بحث رو مطرح نکردن؟ مگه بحث اجتماع امر و نهی نیست؟ خب چرا تو نواهی گفتن؟ تو اوامر بیارن بگن فصلان فی مبحث اجتماع امر و نهی، آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا نه؟ چرا تو نواهی آوردن؟ بعدن روشن میشه زی سیل توضیحات معلوم خواهد شد. دقت کنید در بین شیعه و اهل سنت فقهن و اصولن از قدیم الایام بحث اجتماع امر و نهی مطرح است. یکی از قدیمی ترین مباحث اصولیه. مثال معهود و معروفش هم مبحث صلات در دار مغصوب است. اگر قائل شدیم اجتماع امر و نهی جایز است، فقیه فتوا میده نماز در دار غصبی درسته ولو فعل حرام هم مرتکب شد. در مقابل اگر قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، فقیه فتوا میده نماز در دار غصبی باطل است. دقت کنید در بین متأخرین هم مثل قدما کاملا اصولیین دو گروه هن، دو دسته هن. دسته قائل به جواز هن و جمعی قائل به امتناع هن. آثار فقهی مهمی هن در ابواب مختلف در مسئله اجتماع امر و نهی بار است. مثلا این چند تا مثال رو دقت کنید تا یه مقدار اهمیت این مبحث روشن بشه. مثال اول، صاحب خانه مستأجر رو جواب کرد، میگه باید منزل رو تخلیه کنی. مستأجر به هر دلیل منزل رو تخلیه نمی کنه. یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، یا اجاره عقب افتاده، صاحبخانه میگه من راضی نیستم توی خونه بشینی، اجاره نمیدی، من راضی نیستم بنشینم. خب در این سه چهار ماه مستأجر نماز میخونه توی خونه. مسئله بر میگرده به بحث اصولی اجتماع امر و نهی. اگر قائل به جواز شدی مثل مرحوم های بروجردی، مثل حضرت امام و جمعی از آقایون، اگه مانع دیگه نباشه لا محال باید فتوا بدیم این نماز درست، عیب نداره. اگر مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی قائل به امتناع شدیم، شش ماه نماز خوندن نمازها باطل، باید قضا کنیم. یه بحث زنده یه روز. همین مثال رو اینجور تغییر بدید چون باز متفاوت میشه در حکم. این موارد هم میرسیم، چند تا مورد فقهی رو کاملا بررسی میکنیم چون جمعی از خود آقای خویی، امام، شهید سعد، آقایون هم بعضی از موارد فقهی رو اینجا بررسی کردن، ما هم دقیقا بررسی میکنیم اینا رو. حالا فعلا عنوانشو ببینید، این مثال رو اینجوری تغییر بدید: اولاد این فرد تو این خونه زندگی میکنن، غصب توسط پدر انجام شده است. پارسال گذشته بوده جوانی مراجعه کرد مشهد به من، گفت پدرم مهندس شرکت گازه، تو خونه سازمانی میشینیم، دو سال شرکت گاز میگه تخلیه کن. پدرم تخلیه نمیکنه، اونا ای نامنگاری باید تخلیه کنی، راضی نیستیم اینجا باشی، پدرم تخلیه نمیکنه، ممکنه میتونیم بریم تو خیابون زندگی کنیم. من و برادرم و خواهرم و مادرم سوالمون اینه، ما بریم تو خونه نمیتونیم هر صبح بلند شیم بریم تو مسجد محل نماز بخونیم، ظهر بریم، شب بریم، ما چیکار کنیم؟ نمازمون تو اینجا چی میشه؟ میپرسید چیکار کنیم؟ این مدتی هم از این قضیه طول کشیده، بس نماز ما چی میشه؟ مثال اول اون فاعل فعل واجب خود غاصب بود، میگفتیم نماز خودش چطور. این مثال دوم که زدیم زن و بچهش، اونا غصب و کلید نزدن، ممکنه اینجا تفاوتی بکنه که حالا بعد تو بحثای فقهیش بررسی میکنیم، ولی این بحث زنده ایست بالاخره، این بر میگرده به بحث اجتماع امر و نهی.
همین بحث را در مورد کسی که پولی که خانتش داده نشده میاد خانه میخواه.
آفرین، الان این بحث همین اشاره خواهیم که در بحث خمس در خیلی موارد چیز داره، یکی از موارد همینه. اگر به عین پول خمس تعلق گرفته، با این پول خونه خریده است، توی خونه میخواد نماز بخونه، نماز میخونه توی خونه، به یک حکم قبول نداره یا عمل نمیکنه، ولی به نماز معتقده، به خمس نمیدم سخت، اگه خمس میدادم خونه دار نمیشدم، بالاخره به هر دلیلی عین پولم متعلق خمس باشه، فرض اینه، چون خیلی وقتا عین پول اصلا متعلق خمس قرار نمیگیره، عین پول متعلق خمس شده، اینم خونه خریده، حالا توی خونه داره نماز میخونه، عین بحث همینه. مثال خواهیم زد در بحث حج، با چاقوی غیر مخمد ذبح میکنه، عمل مجزیه یا نه؟ با ساطر غیر مخمد و غصبی طواف میکنه، طواف مجزیه یا نه؟ همه این بحث ها برمیگرده به بحث اجتماع امر و نهی. این بحث در اصول اگه دقیقا روشن بشه، جالب اینه در خیلی از این موارد ما نفس خاص هم نداریم، مهم اینه نفس خاص نداریم، این بحث اگه در اصول خوب روشن بشه، برای کسی مبنا داشته باشه تو فقه، خیلی راه گشا خواهد. دقت کنید مثال دیگه در همین باب صلات، زن بدون اذن شوهر از منزل خارج شده است، رفته خونه پدرش، رفته خونه برادرش، قهر کرد، یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک ساله، خیلی هم مبتلا به در بین مردم، شوهر میگه راضی نیستم خارج خانه باشی، کون فی خارج دار بدون اذن شوهر حرام است. البته بله، تو کتاب الحج ما یک اشاره کردیم که آیا مطلق کون خارج دار حرام است، یا آقای خویی تشکیکی میکنن که اگر خارج دار بودن مزاحم با حق شوهر باشه حرام است، اون رو بحثش کردیم. بله، حالا علا فرض این که مطلق، یا علا فرض این که مخالف با حق شوهر باشه، حالا در همون صورت مخالفت با حق شوهر، شوهر میگه التزاز ازت میخوام بیا خونه، اونم فرق کرده نمیاد، دیگه عمل حرام و مسلم. خب کون فی خارج دار بدون اذن شوهر حرام است، صلات مأمور به است، خارج دار نماز میخونه. این کون خارج دار از جهتی نهی داره، نباید بیرون خانه باشه زن، باید برگرده به خونه، از جهتی کون فی خارج دار شده صلات، نماز میخونه در این حال، اجتماع امر و نهی. اگر گفتیم اجتماع جایزه، نماز این خانم درست، ولو گناهی هم کرده در کون فی خارج دار. اگر گفتیم نه، اجتماع امر و نهی جایز نیست، نمازاش همه باطله، باده عاده بود. دقت کنید همین مثال رو در حج پیاده کنید، زنی بدون اذن شوهر به حج رفته است، حج استحبابی، حج استیجاری، حج نظری. حالا امسال که شوخی میکردن بعضی از مردم میگفتن کاش ما خانمامونو میفرستادیم مکه بلخه. حالا بدون اذن شوهر رفته مکه، و عمل بدون اذن شوهر این خروج از بیت مثلا اینم حرام است. از آن طرف در حج استحبابی، حج استیجاری، حج نظری این خانم طواف و سعی و وقوف در عرفات داره. این طواف و سعی و وقوف در عرفات مأمور بهند، همین اعمال کون فی خارج البیت است، عمل بدون اجازه شوهر است، منهی عنه است. اجتماع امر و نهی جایز است یا رسمت را اگر گفتیم جایز حکم به صحت اعمال میشه، اگر گفتیم اجتماع امر و نهی ممتنع است حکم به وقتی که جانب نهی مقدم می شود و حکم به بطلان عمل می شود، عمل باطل کدوم یکیست؟ این باید بررسی می شود. مثال دیگه هم اشاره کردیم در باب حج، این مثال ها رو دیگه توجه داشته باشید. با ساتر غصبی، با لباس غیر مخمس طواف می کنه. من جانب تصرف در مال مغصوب است، لا تقصد. من جانب امر به طواف داره. آیا طواف اجتماع امرو اگه جایز بود طواف درست لا حرام. همین مثال رو در محمول غصبی، نه ساتر غصبی، کسی در حال طواف موبایلش غصبیه. باز خیلی سوال شده این سوال که ما لباسای احراممون و اینا رو خمسش دادیم، آمدیم برای طواف نساء کفشای خودمون پوشیدیم دیگه، اون دمپایی ها نپوشیدیم، لازم نیست اونها رو بپوشه برای طواف نساء. آمدیم این کفشای خودمون دستمون بوده باش طواف کردیم، وقت کفشای خودمون رو خمسش نداده بودیم، محمول مغصوبه در طواف. از این طرف حالا باید توضیح میدیم جاش، از این طرف تصرف در مال غصبیسی به دست گرفتنی اموال، این مال غیر مخمس خمسش مال امام، نمیتونی تصرف کنی درش، این کار حرام غصبه. از اون طرف داره طواف میکنه، اجتماع امر و نهی میشه، آیا جایزه یا نه، باطله یا نه، خمس موبایلش نداده. باز مورد داشتیم یا آقای مدداهی از مشاهیر از من بود و همه چی خون شدم این موبایل رو دفلت کردم، همین موبایل دستم بوده رفتم همه اعمال و همه توافار با همین موبایل انجام دادم، میشه محمول غصبی غیر مخمس. آیا جایزه یا نه، اجتماع امر اگه جایز بود این تواف درست، دلیل خاصم نده، جایز نبود این تواف همه اعمال باطل. لذا این بحث اجتماع امرونه ای که عرض میکردم آثار و ثمرات فراوانی داره. مثال آخر اشاره کردم با چاقوی غصبی، چاقوی غیر مخمس در حج ذبح کرده، لنفسه او لغیره. آیا ذبح صحیحه یا صحیح نیست؟ مسئله برمیگرده به بحث اجتماع امرونه. زیاد داریم کسی، افرادی داریم در تقصیری مسئله زیاد اتفاق میفته، هنوز خودش حلق نکرده یا تقصیر نکرده، دیگری رو تقصیر میکنه یا سرشو میتراشه. همین امسال تو منا موارد اتفاق افتاد، خودش حلق نکرده بود سر پدرش تراشه. این درسته یا نه؟ این دیگه بحث غصب و اینا نیست، این بحث اجتماع امرانه من جهت آخر است. از جهتی دلیل خاص داریم که محرم نباید در حال احرام سر دیگری رو حلق کنه یا بتراشه یا تقصیر کنه یا از موی دیگری برداره، نباید این کار رو بکنه، این نهیه. از این طرف مصداق امرم هست، شد اجتماع امر نه، یه آقای کار رو کرد. در تقصیر خیلی وقتا عجله میکنن، اول بیا من یه ذره از تقصیر کنم بعد خودم سریع رفلت میکنه، تقصیر میکنه، بعدن خودش هنوز تقصیر نکرده، دیگری رو تقصیر کرد. این از مصادیق اجتماع امر نهی است. از طرفی نهی داریم، نباید محرم دیگری رو تقصیر کنه یا از موی دیگری یا حلق کنه. از طرفی بحث امر است، اینم که امر است نه وجوبی، حتی اینو بعد خواهیم گفت، یعنی عمل مشروع عمل مستحب، نه همه میشه مصداق اجتماع امر نهی.
اینجا یک نفر
آقایی
کسی که معمول به حلقه خود حاجیه، حالا اینکه
عملش مجزیه یا نه نسبت به او،
نه
اب نداره امر آیا مشروع است، دقت کنید، آیا مشروع است، آیا مستحب است از باب تعاون بر عمل مؤمن من دیگری رو تقصیر کنم یا نه، اصلا مستحب بر من است من دیگری رو تقصیر کنم. از طرفی تا خودم محرمم نهی از تقصیر دارم، حالا یک کار کردم نهی از تقصیر دیگری دارم، ولی عمل فی نفسه عمل راجعه یه به دیگری کمک کنم، مصداق این عمل است، کمک به غیره، هم مستحب است، از اون جهت امر داره، از این جهت نهی داره، وقت میشه اجتماع امر و نهی. این کار رو کرد عمل مجزیه یا نه، دوباره اون آقا باید تقصیر کنه یا نه تقصیر کافیه برش، باز میشه اجتماع امر و نهی. نتیجه این که دقت کنید، بحث اجتماع امر و نهی از مباحثی است که آثار و ثمرات مهم فقهی خواهد داشت، من جانب آخر این مبحث بحث نظری دقیق و مهمی هم هست، لذا این دو جهت اقتضا میکنه که مبسوط وارد این بحث بشی. ابتدا بحث رو با زوایاش تنقیح کنی، ثم برخی از آثار فقهی که بر این مبحث مترتب است ما توضیح بدیم. به همینجا اشاره می کنم از مطالب مهم این بحث بررسی کنیم برخی از تناقضات، یا تعبیر بهتر اینجوری کنید برخی از اختلاف فتاوا که در فقه در موارد اجتماع امر و نهی توسط برخی از فقهای ازام مشاهده میشه. اینا رو چجور رفع و رجوع کن؟ مثلا یک مثالش که الان خاطرم هستش، ببینید، یک بحث نماز در دار غصبی داریم، یک بحث وضوی با آب غصبی داریم. در بحث نماز در دار غصبی امام فرمان مثلا نماز درست نیست، چنینه چنانه و باید مثلا عاده بشه چنین، حالا با یه شرایطی اونا رو باز ریزیکاریاش جای خودش میگی. حضرت امام در بحث وضوی با آب غصبی میفرمان صحت وضو لا یخلو من وجه. خب این ملفق پس اجتماع امر و نهی نص خاصم نیست. چطور در بحث وضوی با آب غصبی لا یخلو من وجه صحت، اما نماز در دار غصبی باطل؟ ملفق بینا دقیقاً فقیهی داریم برعکس این فتوا میده. میگه نماز، میگه وضوء با آب غسلی از ابرز مصادیق ترکیب اتحادی است، لذا باطل است. اما نماز در دار غسلی صحت لا یخلو من وجه. این چی میشه؟ نست خاصم نیست. اینا فقط بستگی داره این مطلب نظری دقیق خوب رفع و رجوع بشه تا بعد آدم ببینه اینجا ها چه کار بکنه. این طرح بحث مطلب پنجم که بحث اجتماع امر و نهی و برخی از آثار فقهیش بل اشاره، انشاءالله وارد بررسی بحث خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
Thank you.